أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فهموا بما لم ينالوا فما نقموا إلا أن أعناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم فإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة فما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. نکاتی که در اون آیات سابق مونده بود این است که ذات اقدس اله فرمود اینها از امکانات فراوانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بهره‌مند شدند، که اشاره شد اون خطبه نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود شما قبل از اسلام نه از محیط زیست خوبی، نه از بهداشت خوبی، نه از مسائل اقتصادی خوبی برخوردار بودید و بعد از انقلاب اسلامی به همه برکات رسیدید. او خطبه 26 نهج البلاغه است که وضع حجاز را قبل از اسلام بررسی میکند. میفرماید که ان الله بعث محمد صلی الله علیه و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب على شر دین فی شر دارن مریخون بین حجارت خوش و حیات سوم تشربون الکدر و تأکلون الجشب و تسفکون دماءکم و تتعون ارحامکم الاسنامو فیکم منصوبتون و الافامو بکم معصوبه. فرمود ذات اقدس اله پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و الوحی نازل کرده است و فرستاد، و شما بدترین دین را که شرکست داشتی و در بدترین جا مقیم بودید، تو این مکه تو این سنگلاخ زندگی میکردید، بالاخره نه آب سالمی داشتید، نه کشاورزی داشتید، نه اقتصاد خوبی داشتید، نه صنعت داشتید، نه بهداشت داشتید و نه امنیت، هیچی نداشتید. بین حجارت خوش و حیات سم، این مارها اگر چه کر باشن دیگه با هیچ صدایی از صحنه خارج نمیشن، تا نشین نزنن رها نمیکنن. و آب آشامیدنی که آلوده بود، اسلام آمده همه این امور رو به شما آموخت، راه فراهم کردنش هم به شما یاد داد و فتوحاتی هم که بهره اسلام شده است فایده مادیش رو شما بردی. این خطبه میتواند شرحی از اون جمله باشد که به ما نقبو الا ان اغناهم الله و رسوله، که ذات اقدس اله به برکت اسلام اینها را بی نیاز کرده است و توانگرشون برود. این راجع به اون جمله بعدن اغناهم الله و رسوله. البته آیاتی نظیر اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف و مانند اون هم معید بحث است. اما اون نکته که مربوط به جمله من فضله است که ضمیر مفرد است، که البته این جزء مهام مسائل تفسیری است، این است که ذات اقدس اله در کار خود هیچ کس را شریک نمیدونه، نه تصنیه ذکر میکنن نه جمع، و در مواردی که جمع ذکر میکنن یا بازگشتش به دوت فعل است یا چون با قرینه لبی و لفظی همراه است اب ندارد. پس سه تا مسئله شد. مسئله اولا اینه که ذات اقدس اله در کار خود شریکی ندارد، همونطوری که در ذات شریک ندارد، در صفات شریک ندارد، در فعل هم شریک ندارد، چون الله خالق و کل شیء، هر چیزی که مصداق شیء است به شیء بر او صادق باشد صنع اعلامی است. مطلب دوم آن است که آیا خدا با یک نفر یا با چند نفر به صورت تصنیه یا جمع کاری انجام میدهد یا نه، که اونا همتای ذات اقدس اله باشند، حالا یا به استقلال یا به مشارکه یا به مظاهره. این در سوره مبارکه سبع و فاطر نبش شده که آیاتش هم قبلا خوندیم. همون به این که غیر خدا ما یملکون من دونه من قطمیر و ما لهو فیهما من شرک و ما لهو منها من زهیر، که قبلا این آیات خونده شد. یعنی غیر ذات اقدس اله یه ذره رو به استقلال مالک نیست، یک، در یه ذره شریک نیست، دو، در یه ذره هم ظهیر و معاون و معین و دستیار خدا نیست. پس غیر خدا چه سنی در عالم میتونه داشته باشه؟ اونا شفیعن منتها به اذن الله، شفاعت را ذات اقدس اله امضا کرده است منتها به اذن الله. قبلا این آیه 22 و 23 سوره سبع خونده شد. در آیه 22 و 23 سوره مبارکه سبع این چیزی فرماید: ولد الذین زعمتم من دون الله، غیر خدا هر کرا بخواهی بخوانی. هیچ اثری ندارد. چرا؟ برای اینکه اینجا چهار مطلب است. سه مطلب که مستحیل است، یه مطلب ممکن هست ولی به اذن خداست و خدا به غیر اهل بیت و انبیاء اولا اذن نداده است. پس چهار مطلب شد که سه مطلبش مستحیل است، یه مطلبش ممکن است، اون مطلبی که ممکن است محتاج به اذن است و ذات اقدس اله به غیر انبیاء و اولیا اذن نداده است. اون اینه که قید الذین زعمتم من دون الله، این اوثان و اصنام و بت‌ها و اربابتون رو بخونید. کاری از اونا ساخته نیست. چرا؟ برای که اینا لا یملکون مثقال ذره فی السماوات و لا فی الارض، این یک، یه ذره رو به استقلال بخون مالک باشن نیست. دو، و ما لهم فیهما من شرک، ذره از آسمان ذره از زمین را شریک الباری باشن، نه مستقل، اینم نیست. سه، و ما لهو منهم من زهیر، چه در آسمان چه در زمین یه موجودی باشه که ظهیر خدا باشه، پشتیبان خدا باشه، پشتوانه خدا باشه، معین و معاون و دستیار خدا باشه، اینم معارض. چهار، این چهارمی ممکن است ولی خدا به غیر انبیاء و اولیا اذن نداد. چهارمی چیه؟ اون شفاعته. پس استقلال مستحیل، شرکت مستحیل، مظاهره مستحیل، شفاعت ممکن است به شفاعت منتها به انبیاء و اولیا داد. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، این اصنام و اوثان که معذور نیستن. بنابراین روی این مبنا که مطابق عقلم هست، هیچ چیزی غیر ذات اقدس اله سهمی از استقلال یا مشارکه یا مظاهره نداره کاری انجام بده. بنابراین کار خدا را، کاری که مربوط به ذات اقدس اله است، به خدا انجام میدهد، نه تصنیه پذیر است نه جمع پذیر است. خواه تصنیه و جمع به نحو استقلال باشد، خواه بالمشارکت باشد، خواه بالمظاهره، این نتیجه این بخش از آیات. لذا همونطور که سیدن استاد متفتح شدن تعبیر فرمود: بعدن اغناهم الله و رسوله من فضلهی. میمونه آیاتی که در سوره مبارک احزاب و مانندان است. آیه 56 سوره مبارک احزاب: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب در اینجا که جمع آورده شد، خدا و فرشتگان بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستند، این شرکه در امر نیست، این جمع آوردن نیست. این معنیش اون نیست که خدا و فرشتگان این کار را با هم انجام میدن. این معنیش اون نیست، برای اینکه در همون سوره مبارکه احزاب آیه 43 درباره صلوات خدا بر مؤمنین است. به قرینه اون آیه 43 یا آیه 55 به دو جمله اسمیه تبدیل میشود که ان الله یصلی علی النبی و ملائکته یصلون علی النبی، که این عطف مستلزم آن است که ما دو تا جمله داشته باشیم، منتها فعلی که مربوط به ذات اقدس اله است محذوف است به قرینه فعل بعدی. ان الله یصلی علی النبی و ملائکته، یعنی ان ملائکته یصلون علی النبی، این دو جمله باشه که جداست. یا اگر با همان از سنخ انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون، انا انزلنا فی لیلة القدر که سلطان به مأموران خود دستور میدهد که این کار را انجام بدید، اینها رسولن، رسول به ما انه رسول، کاری از اینا ساخته نیست. اگر فرود در همه اوائل سوره مبارکه فاطر که همه فرشتگان مأموران الهی هستند، آیه اول سوره فاطر این است: الحمدلله فاطر السماوات و الارض جعل الملائکه رسولا. پس تمام اینها رسالت و مأموریت و پی که خدا بودن را بودن به همراهن ولاغی. اونگاه بر اساس لله جنود السماوات و الارض و بر اساسی که اینها رسولند و پی که الهیان، کاری که ذات اقدس اله انجام میدهد اینا این کار رو جابجا میکنن، نه اینکه کاری انجام بدن. صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستقیما مال ذات اقدس اله است. اونا این صلوات رو ابلاغ میکنن، میرسانن، اظهار میکنن رو مانند اون. پس یا به اون صورت است یا به این صورت. در آیه 43 سوره مبارکه احزاب نشانه آن است که بالاخره اینا دو تا جمله. آیه 43 که درباره صلوات بر مؤمنین است این است: همود هوال دلی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرست، ملائکه خدا بر شما صلوات میفرستن تا شما رو نورانی کنند. ان الله یصلی علی النبی و ملائکه هم یصلوا علی النبی. ملائکه جمع دیگه، ملک دیگه. نه حالا بالاخره ملائکه که مفرد نیست، حالا که اینها جمع مکسر است، جمع مکسر سماعی است نه قیاسی. جمع مکسر را باید دید که بشه وزن آمده، اما جمع سالم است که قیاسی است. اگر به این وضع آمده باشد، چون که ملائکه جمع ملک تلقی می شود، یصلون درست دیگه. خب پس آیه 43 سوره مبارکه احزاب این است که هو الذی یصلی علیکم، یک جمله، و ملائکته، یعنی ملائکه او هم یصلون علیکم، جمله دوم. در آیه 43 فعل در جمله دوم حذف شد به اعتماد جمله اولا. در آیه 56 فعل از جمله اولا حذف شد به اعتماد جمله ثانیه. اگر این سمت باشد دیگر شرکت فرشتگان با خدا در صلوات مطرح است، و اگر نه عطف مفرد بر مفرد باشد، نه عطف جمله بر جمله، فعلی هم محذوف نشده باشد، ان الله و ملائکته اینا اسم باشند یسلونه خبر اینا باشد، اونگاه از سرخ اینا نحنو نزل نزدیک، اینا انزل نافرت قدر و مانند آن است که ذات اقدس اله سلطان این جنود است و اینها به عنوان جنود پیام الهی را میرسانند که لله جنود و سماوات برند. و آیه که در بحث دیروز خونده شد که خود ملائکه اعتراف دارند میگن لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه و ما نتنزل و الا به امر ربک. اگر علل سابق که پیشا پیش ماست مال خداست، معالیل و لوازم و متأخرات ما ملک خداست، بین سابق و لاحق که خود ما ایم ملک و ملک خداست، ما چیزی برای ما نمیمونه که لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه لذاب مانست نظر رو ادلا به امر ربه. از این جهت اون توحید تأمین می شود. مطلب دیگران است که شروع کرده جهاد با امپراتوری روم و امپراتوری ایران شروع کرد دیگه، فرمود بیایید و الا. این شروع دیگه منتها بعد دیگه خود در حال بیماری اسامه را فرستاده، فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. این همه جهاد بود دیگه، تا زنده بود که داشت جهاد میکرد. منافق هم تا آخرین لحظه با منافقین در جهاد بود، جهاد فکری بود. همین آیات جهاد است دیگه، افشاگری جهاد است، خونسا کردن توطئه اینها جهاد است، لعنتی که به اینها میفرسته جهاد است. جهاد منافق جهاد مسلحانه که نیست، مگر اینکه اینها کفر را ظاهر بکنند. همه اینها را بوشن باری پیغمبر تو نماز جمعه ها میخوند، تو درس تفسیر میگفت، تو خطبه ها میخوند، در میدان جنگ میخوند. همین آیاتی که در سوره بارکه توبه محل بحث است دیگه. بله اونم حضرت هم کار میکرد دیگه. نه این همه لعنت، این همه لعنت ها همینه، همین جریان سعلبه همین طور است. ادهی رو صریحا لعنت کرد در باره منافقین که تو همین چندین جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا را در مواقفی لعن کرده، در مواقفی طرد کرده. همینه دیگه، از این منافقین دیگه چیزی باقی نداشته. تا حضرت زنده بود اینا دیگه حیثیتی در مدینه نداشتن. بعدها وجود بارکه است امیر همون دختی که ما را خانشین کردن دیگه اینا سر در آوردن. خب بعد فرمود و من هم من آهد الله. حالا یک کسی آمده تعهدی کرده و بعد انجام نداد، اینجور علنی کردن و آیه نازل کردن و در همه مراحل گفتن، خب این هم غلظت است، به نشانه آن است که اصلا با این جریان فکری میخواد مبارزه کند. وگرنه اگه یک نفر به این وضع نظیر سعلب مبتلا بود که اینجور پشت سر هم آیه نازل بشود و تفسیر و تبیین اینها لازم نبود. این که فرمود به ما لهم فر ارزه من ولی و لا نصیر، گرچه فرمود این یتولا و یعدل کمون را عذابا علیما فی دنیا و الاخره، اما سر تکرار زمین که مربوط به دنیاست این است که اونها به آخرت معتقد نبودن، به آخرت نمی اندیشیدن، لذا جریان دنیا را دو بار ذکر بود. یکی این که فرمود یعدل کمون را عذابا علیما فی دنیا و الاخره، دوباره این که به ما لهم فی الارضی من ولی و رسی، یعنی به ما لهم فی الدنیا من ولی و رسی. ولی هم منحصر در ذات عبدالله سره هست بالاصاله که والله هو الولی. این هوه که زمین فصل است با اون الفلام مفید حصر است، هو الولی. چین که نصرت هم کفا برم به که هادین و نصیرا مخصوص ذات عبدالله سره هست، دیگران مجاری فیض ولایت و نصرت او هستند. خب همین سعلبه و امثال این سعلبه که جریان فکری است و از اونها با جمع یاد میکند، تو به من هم من آهدد الله لئن آتان و من فضلهین من از قدغن نبر نکنن من از قالهین. اینا مسلمانان در حال ضعف و فقرن، مسلمانان موسمی هن، یعنی چون حاجت دارن خدا را قبول دارن. و روح اینها هم این است که حالا اگر یه وقتی این حاجت را غیر خدا به حسب ظاهر بر بیاره هم اون قبول میکنه. اینا کسانی هستن که اتخذ الهو هوا، منتها فعلا از راه دعای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و روی احکام اسلامی اینها متمکن شدن. و من هم من آهد الله لئن آتان و من فضلهی لنسقدغن و رکلن من الصالحین، نظیر اونهایی که ازار رکب الفلفل دعو الله مخلصین له الدین، اونهایی که وقت سوار کشتی میشن سفر دریایی میکنن، باد خطرناکی توفندهی اونها رو تهدید میکنن، اونا دعو الله مخلصین له الدین میگن اگه ما نجات پیدا کردیم همواره موحدیم. فلما نجاهم الی البر فاذا هم مشرکون، وقتی به ساحل امر رسیدن باز هم شرک قبلیشونه. یعنی در مقطع حاجت میگوین خدا، وقتی حاجتشون برطرف شد دیگه منکر. اینها کسانی هستند که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، همین که خود را از حاجت رهایی یافت دید، از خطر نجات یافت دید، همون حالت قبلی را دارد. حالا گاهی به صورت سلطنت و استبداد و اینا دارمیان، گاهی هم نه، همین افراد عادی هم وقتی حاجتشون برطرف شد دیگه اون کفرشون ظهور میکنه. لذا اینه در موسم فقر مسلمانن، فلما آتاه من فضلهی بخلو به اون فضل الهیش خدا بنا داده است، به اون رزق خدا بنا داد، این بخلشون است و تولو به هم معرضون. اینا همون هستن که یقبزون عیدیه ها. این تأکید جمله به هم معرضونه بعد تولو ناظر به همان است که از ذکر و لایذکرون، چنون خوابن که هرگز بیدار نمیشن، چنون فراموششون شده که هر که تذکر بدن به یادشون نمیآید که از ذکر و لایذکرون. لذا فرمود تولو و هم معرضون. این جمله تأکیدیه برای آن است که خواب اینها عمیق است، نسیان اینها عمیق است، تجاهل اینها عمیق است، سه به یادشون نمیآید. تولو و هم معرضون. چنین نفاق بدعی و حادث، نفاق مستمر را به دنبال دارد. بعضی هستن که کفرشون اول بود، این دیگه ارتداد نیست، مثل این که بعضی ها نفاقشون از اول بود، این دیگه نفاق جدید نیست، اینا منافقانه وارد اسلام شدن. اینا یک گروه که از همه اول منافق بودن، منافقانه وارد اسلام شد. بعضی هستن که نه، یه اسلام ظاهر عادی آوردن، بعد دیدن که منافعشون تأمین نیست یا بیگانگان فریبشون دادن، اینا ارتداد پیدا کردن، منتها کفرشون رو ظاهر نکردن. خب کفر گاهی از اول هست، کسی مسلمان نمی شود، یا نه مسلمان می شود بعد کافر می شود، میشه ارتداد. نفاق هم همین دو حالت رو دارد، یا نفاق ابتدایی است که شخص منافقاً مسلمان می شود، از همون اول دو چهره است، منتها کسی نمی داند، یا نه از اول مسلمان عادی است بعد منافق می شود. این گروه نظیر ثعلبه و امثال ثعلبه، اینا جزء کسانی هستن که نفاقشون بعد پدید آمد. این نفاق یه وقت هست که قابل درمان هست، نظیر همون آیه 74 که فرمود فین یتوبو یکو خیرن لهم. خب اگه کسی یه لغزشی کرد بعد توبه کرد، ذات اقدس الهی میبخشه. بعضی هستن که نه، گناهشون طرزیست به طور عمیق است که مستقیما در برابر پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرار میگیرن. این گونه نفاق باعث بقای نفاق، استمرار نفاق، دوام نفاق خواهد بود. این استمرار و دوام و بقای نفاق یا هم اون حد معین از نفاق را نگه می‌دارد، یا نه مرحله کامل‌تر نفاق را به بار می‌آورد. به یکی از این دو وجه این تعبیر فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم آمده است. این فأعقبهم یعنی به عقب، به دنبال این نفاق، یه نفاق جدید نیست، چون بحث در منافق است، نه بحث در افراد عادی. بحث در این نیست که یک کسی مسلمان بود، معصیت کرد، زکاتش نداد، همه این باعث نفاق شد. بحث در منهم 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 در باره منافقینه. پس منافقی که صریحاً پیمان شکنی بکند و در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم موضع‌گیری بکند و بگوید زکات به منزله جزیه است و مانند آن، این گناه بزرگ او باعث تداوم نفاق و استمرار نفاق است، یا نه باعث پیدایش نفاق جدید است. فأعقبهم یعنی اورثهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. حالا یا یلقون اون بخل و اثر بخل را که سیطبقون ما بخلو بهی یوم القیامه، یا نه تا زمان مرگ. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. و سبب این ایراث نفاق هم به ما اخلف الله ما وعده یک به ما کانوا یکذبون دو، همین ثعلبه در اثر همون نفاق مستمر گفتن دوباره زکاتش آورد وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول بکند، نکرد. بعد از او دومی هم قبول نکرد، برخی ها گفتن سومی هم قبول نکرد، برخی از مفسرین که از ما به حسب ظاهر نیستن گفتن که اینا قبول کرد. عمده آن است که این استدلالشون استدلال ناتمامیه. گفتن عثمان این زکات را قبول کرد. چرا؟ برای اینکه این صدقه مال فقرا و مساکین و اینهاست، این یه مقدمه. و عثمان هم وکیل مردم است، نماینده مردم است، باز حق این فقرا رو بگیرد. این دو رضا گرفته. این طرز تفکر نشون میداد که چرا وقتی زراره به امام ساقه سلام الله علیه عرض میکند که من اگر عصر غیبت ولی از اربعانا فدا را ادراک کردم وظیفه من چیه، من چه کنم؟ حضرت فرمود که مهمترین وظیفه شما در عصر غیبت قصب انتظار فرج و این هاست و این دعاست. این دعا نظیر اللهم اغفر این هاست، اللهم عد دیوننا هاست، اللهم اشف مرضانا هاست، از این سنخ دعا هاست. شاید وقت این بحث شده همینجا، حضرت فرمود به زراره که در عصر غیبت این دعا رو میخونی، اللهم عرفی نفسک. این از مهمترین مسائل حکمی اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. فبود مهمترین وظیفه شما در عصر غیبت خوندن این دعاست، یعنی بحث کردن در این دعا، کتاب نوشتن در این دعا، مذاکره این دعا. این چهار پنج جمله لااقل 400 صفحه حرف میخواد. چرا ما اگر خدا رو نشناسیم پیغمبر رو نمیشناسیم؟ چرا اگر پیغمبر رو نشناسیم امام رو نمیشناسیم؟ سرش اینه. چرا ما میگیم سقیفه یه چیز بیدان غییه؟ چرا باطله؟ چرا خلافت ابوبکر رو عمر و عثمان بگیم باطله؟ رو همین حرفه. اینا خیال میکنن اون رهبر مردم وکیل مردم است. لنگر مردم باید انتخاب کن، چون عثمان خلیفه مردمه، وکیل مردمه، نماینده مردمه، خب آمده حق مردم رو گرفته. این صریحا تو تفسیرشون بود. ولی امامیه معتقد است که خلیفه نائب پیغمبر است، نه وکیل مردم، ولی است نه وکیل مردم. اگر نائب پیغمبر است، خب بودم تو پیغمبر نشناسه، نبوت نشناسه، رسالت نشناسه، البته امام نمیشناسه. اونها که پیغمبر رو نشناختن به سقیفه پراهنده شدن سر از عمر و ابوبکر. اونها که پیغمبر رو شناختن گفتن جانشین پیغمبر جز علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کسی دیگه نمیتونه باشه. مگه شما خلیفه نمیخواهید؟ این خلیفت الناس است یا خلیفت رسول الله است؟ خب شما اگه مستخلف عرض رو نشناسی خلیفه رو بشناسی؟ حالا به سراغ رسول خدا صلی الله علیه وسلم رسیدید. رسول خدا خلیفت الناس است، نماینده مردم است یا خلیفت الله است؟ اگر خلیفت الله است تا کسی الله رو نشناسد خلیفت الله رو بشناسه. لذا به زراره فرمود مهمترین وظیفه شما در عصر خیبت این گونه از معارفه، این دعاست، اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک. نبی را بر رسول مقدم داشته این دعا، خوشون نبی مقدم بر رسوله، از اون جهت که از ذات اقدس اله خبر را دریافت میکند میشه نبی، از اون جهت که خبر را به مردم میرساند میشه رسول. اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، برای که حجت خدا جانشین پیغمبر است. من اگر اون مستخلف عنه نشناسم خب خلیفه او رو نمیشناسم و سر از سقیفه در میاد. اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. من دینم از کی باید بگیرم؟ من از حجت الله بگیرم دیگه، نه از قیاس و استحسان و مصالح مرسله. خب اگر کسی معصوم را نشناسد و سر از قیاس استحسان در میاره دیگه، این میشه دعا. این از سنخ دعاهایی که الله مغفرلی به الوالدین نیست. این مفسر از بزرگترین مفسران اونهاست. میخواب عثمان گرفته چون خلیفه مردم بود. این فرق. خلیفه مردم نیست. خلیفه رسول الله است. ببینه رسول الله شکار کرده. حالا بحث در خصوص قضیه نهاد به مثاله با مثال دارک نیست. تعلبه نیست. چارت منافق را یاد دادن یا ندادن. اگر حضرت میگرفت حق داشت با قوه قهریه بگیرد برای اینکه مال اونا بود. اما بحث در این است که خلیفه مسلمان ها وکیل الناس است یا نائب المعصوم است. اگر نائب معصوم است چاره نیست که ما معصوم را اول بشناسیم تا نائب رو بشناسیم. خب لذا ذات اقدس اله فرمود فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. پیغمبرم قبول نکرد. اونا موظف بودن قبول نکنن. نه میگن اینا مجتهد بودن معاذالله رأیشون حجت دیگه. بله اونجا حضرت فرمود که نخیر من به قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبول میکنم ولا غیر. خب غرض آن است که ذات اقدس اله فرمود فاعقبهم نفاقا، یعنی این یزید الکفر علاکو وزداد و کفرا وزداد و نفاقا، همونطوری که مؤمنین کسانی هم که اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمانن و علی ربهم یتوکلون زاده هم هدن و آتا هم تقوی هم و مانند آن، برای منافق و کافرم درکاتیست که زاده هم نفاقن زاده هم کفرن ولا یزید و زادمینه لا خساره و مانند آن. چون بحث در منافق است فرمود این کار سعلبه باعث تداوم نفاق یا پیدایش درکه نازلتر نفاق شد، لذا از تعبیر کرد فاعقبهم نفاقا، یعنی نفاق جدید. این تنوینش هم نشون میداد یه نفاق تازه است. حالا تازگیش یا در استمرار اوست، تداوم اوست، یا نه در اینکه درجه پایین تر و درکه پایین تر داره. خب الی یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کان یکتبون. بعد مسئله ارشاد و هدایت و تنبیه را هم فراموش نمی کند. می فهمد الم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواه و ان الله علام الغیوب. کارهایی که انسان دارد یا علنی یا سر یا اخفای از سر، با دیگران هم که کار دارد یا علنی به جهر یا نجوا یا نداست یا نجوا، همه اینها را قرآن کریم ترک کرد و بود اینا معلوم خداست. کارهایی که مربوط به خود انسان است و بود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، و بود انسان اگر یک کاری را به صورت جهر آشکار انجام بدی یا بگویی، خب این جهر را هم خودت میدونی هم دیگران میدانن، یقینا خدا میدانه، این گفتن نمیخواد. این تجهر بالقول فان الله یعلمه نفرمود، فبود این تجهر بالقول فانه یعلم السر. وقتی سر را بدانه خب جهر را به طریق اولا میدانه. سر را که تو در دل داری و به دیگران نگفتی و خودت میدانی، اون خدا میدانه. بالاتر از سر چیزی که خودت در نهانخانه نهادینه کردی، علم بسیط داری ولی علم به علم نداری، فعلا به او توجه نداری، در درون تو تعبیه شده است که اخفای از سر است، اونم خدا میدوند. این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. در این گونه از موارد فرمود به این که شما با کی میخوا گفتگو کنی، بحثایی که در نوبت دیروز خونده شد، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابع هم را خمسه الا هو سادس هم لا ادنا من ذلك الا اكثر الا هو معهم. در اون شب نشینی ها و بیتوته ها و اینا فرمود به هو معهم از دیوایتون مالا یرزام در قول، اون شب نشینا و جلسات سری که بیتوته کردید خدا هم با شما بود میشنوید.
در اینجا هم فرمود به اینکه نجوا شما رو میدونه، سر شما رو میدونه. یه وقت سرتون رو با کسی زیر گوشی نمیگید، یه وقتی براساس مناجات، نه مناجات، نجوا دارید، ندا دارید، آهسته زیر گوش هم میگید. فرمود این در دو قصر هم خدا میدونه و شما روی این حیا کار بکنید، خیلی به این فکر نباشید که ما شما رو به جهنم بترسونیم. همون سوره مبارکه علق انسان رو به حیا دعوت کرده، همون که از عطائق سوار است، علم یعلم و ان الله یرا، انسان نمیداند که خدا میبینه. بعدها سخن از جهنم و اینا شد، وگرنه این سوره علق جده عطائق سواره دیگه، اون سوره های پیش قسمت به اصطلاح. آیات جهنم اینها بعدها آمده، اول ما رو به حیا دعوت کردن. انسان حیا نمی کند که خدا او را می بیند. علم یعلم و ان الله یعلم و سرهم و نجواهم. بعد جنبندی کرد، هر چیزی که صدق علیه انه قیب این معلوم خداست. و ان الله علام الغیوب، کل ما صدق علیه انه غیبون، خدا نه تنها یعلم بلکه علام است. و ان الله علام الغیوب. تو نوبت های قبل اشاره شد که علم غیب مستحیل است، این ارشاد به نفی موضوع است، وگرنه غیب به ما انه غیب که تحت علم نیست، علم به ما انه علم هم که به غیب تعلق نمیگیره. علم یعنی شهود، یعنی کشف، یعنی حضور، یعنی ظهور. غیب یعنی نهان، پنهان. غیب به ما انه غیب معلوم نیست. وقتی گفته شد ذات اقدس عالم الغیب و شهاده است، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی لا غیب بالقیاس الیه سبحانه وتعالی، به دلیل اینکه آیاتی دیگر دارد و الله بکلش این شهید، یعنی جمیع اشیاء مشهود خداست. خب اگر جمیع اشیاء مشهود خداست، سراسر ما سوی الله نسبت به الله میشه عالم شهادت. همونطوری که سراسر ما سوی الله نسبت به حجر طبق دید عادی ما نسبت به جماد میشه غیب، یک جماد از هیچی خبر ندارد دیگه. سراسر عالم نسبت به ذات اقدس اله میشه شهادت. اومد برای ماها عالم تقسیم میشه به عالم الغیب و شهاده. این نشعه حس است که ما میبینیم، یا بعضی چیزاست که ما میفهمیم نسبت به ما عالم شهادت است. گذشته و آینده به مجردات عالیه مانند آن برای ما مجهول است و ما دسترسی به اونها نداریم، برای ما غیب است. تقسیم عالم به عالم غیب و شهادت میتواند از این جهت باشد، میتواند از جهت تجرد و تجسم مانند آن باشد. بنابراین ذات اقدس اله نسبت به جمیع ما ادا به کلش این شهید است، چه اینکه حجر و مدر نسبت به جمیع ما سوالله غافلن، خبر ندارن، به جمیع ما سوالله نسبت به حجر و مدر غیب است. گرچه بر اساس منشین الله یسبحو به حمده اونا اهل درکن کما هو الحق، اهل معرفتن، اهل شهودن، اهل شهادتن، اهل شکایتن، همین کار را برمیاد. ولی به حسب ظاهر که اونها درکی ندارن، کل ما سوا نسبت به اونها عالم غیب است. ولی نسبت به ذات اقدس اله، این که فرمود الله ان الله علام الغیوب، بعدم فرمود به کل شیء شهید، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی لا غیب بالقیاس الیه سبحانه و تعالی. این طور نیست که اشیا نسبت به ذات اقدس اله دو قسم باشه، بعضی غیب بعضی شهادت، منتها خدا به هر دو عالم است. جسه علم ما و علم یعنی ظهور و شهود، و این با غیب هماهنگ نیست. والحمدلله رب العالمین.